ریچارد بچ در کتابش جاناتان لیوینگستون سیگال از خود میپرسد از کجا بدانم که این مأموریتم را تمام و کمال به انجام رسانیدم؟ پاسخ این است: اگر هنوز زنده هستید و نفس میکشید، مأموریتتان به اتمام نرسیده است. آنچه من تاکنون شاهد بودم این است که بسیاری از مردم مأموریتشان را به اتمام نمیرسانند، یعنی وظیفهشان یا به زبان سانسکریت دارما را درست انجام نمیدهند. من با چشمان خودم میبینم بسیاری از افراد خودشان را کوچک و حقیر میپندارند و اجازه میدهند خودخواهی مبتنی بر ترسشان زندگیشان را نابود کند. نتیجه این که بسیاری از ما انسانها درست زندگی نمیکنیم، یعنی نه در حوزه فردی، نه در حوزه اجتماعی، بلکه در تمامی زندگیشان استعدادها و پتانسیل‌هایشان را تمام و کمال به عرصه ظهور نمی‌رسانند. همه ی همه هم این حرف و حدیث‌ها به اینجا ختم می‌شود. اگر شما این کار نیستید، پس این وظیفه خطیر بایستی توسط چه کسی انجام شود؟ در این حال هر کس برای خودش هدفی اختصاصی و منحصر به فرد دارد. شاید شما تصمیم دارید در بازار مسکن سرمایه گذاری کنید، یعنی خانه بخرید و آن را به دیگران اجاره دهید و از این راه پول درآورید. خب، هدف شما چیست؟ می‌خواهید چطور به جامعه خدمت کنید؟ شما می‌توانید با پیدا کردن مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌هایی که استطاعت مالی کافی ندارن، مسئولیت اجتماعی خودتون رو ایفا کنید. حالا سوال این است که به چه تعداد از مردم و به چند خانواده می‌توانید کمک کنید؟ 1 10 تا 20 تا 100 تا بله، این یعنی شرکت در یک مسابقه بزرگ. ماریان ویلیامسون در کتاب بی‌نظیرش بازگشت به عشق موضوع را اینگونه بیان می‌کند: شما همگی فرزند خداوند هستید. بنابراین شایسته نیست خار و حقیر شوید. نباید طوری از مسئولیت شانه خالی کنید که اطرافیان از وجود شما احساس ناامنی کنند. همه ما بایستی بزرگ و برجسته باشیم و در میان جمع بدرخشیم. یعنی درست همان کاری که از بچه‌ها انتظار می‌رود. همه ما به دنیا آمده ایم تا شکوه خداوندی را که در وجود تک تک ما ودیعه گذاشته شده انعکاس دهیم. این عظمت تنها محدود به افراد خاص نیست، بلکه در تک تک انسان‌های روی کره زمین وجود دارد. اگر بگذاریم آتش درون ما شعله ور شود، خواه یا ناخواه دیگران هم از گرمای آن بهره می‌برند. اگر از بند ترس و وحشت‌های درونی من رها شویم، می توانیم به دیگران هم کمک کنیم تا طعم آزادی را بچشند. دنیا به انسان‌های کوچک و حقیر احتیاج ندارد. دیگر پنهان شدن کافی است. باید قدم در اجتماع بگذاریم و توانایی‌هایمان را نشان دهیم. زمان آن فرا رسیده که از بند تمایلات انسانی رها شویم، دست دیگران را بگیریم و آنها را یاری کنیم. زمان آن فرا رسیده که استعدادهایمان را به عرصه ظهور برسانیم و در راه خدمت به مردم به کار ببندیم. نه اینکه پنهانشان نماییم یا تظاهر کنیم وجود ندارند. زمان آن فرا رسیده که بازی زندگی را با روشی نو و برجسته آغاز کنیم. در پایان باید بگویم محدود اندیشیدن و اقدامات کوچک و پیش پا افتاده تنها به فقر و شکست منتهی می شوند. تفکرات غنی و اقدامات بزرگ اما هم به پول و هم به ثروت می رسند و هم به زندگی شما معنی و ارزش می دهند. حالا دیگر انتخاب با شماست. داستان موفقیت جیمز روزماری، از طرف جیمز روزماری به هارو اکر. سابقا اگر کسی به من میگفت میتوانم همزمان درآمدم را دو برابر کنم و وقت آزادم را نیز بیشتر کنم، به او میگفتم چنین چیزی غیر ممکن است. ولی این دقیقا همان اتفاقی است که برای من افتاد. در عرض یک سال تجارت من 175% رشد پیدا کرد و جالب این که در همان سال تعطیلات من به 7 هفته در سال افزایش یافت. البته بیشتر این وقتهای آزاد با شرکت در سمینارهای بهره‌وری و موفقیت سپری میشد. این واقعا شگفت انگیز است. در 5 سال گذشته نرخ رشد ما بسیار ناچیز بود و مرخصی ها و تعطیلات ما با کلی کش و قوس به 2 هفته در سال می رسید. پس از آشنا شدن با هارو اکر و شرکت در دوره های شکوفایی استعداد، من درک عمیق تری از خود و استعدادهایم به دست آوردم و اکنون در مقابل این همه نعمت و رفاه سپاسگزار خداوند متعال هستم. روابط من با همسر و فرزندانم بی نهایت بهبود پیدا کرده و آنقدر فرصتهای مختلف برایم پیش می آید که هرگز حتی تصورش را هم نمی کردم. من احساس می کنم در مسیر حقیقی موفقیت قرار گرفتم و اکنون پیروزی را با تمام ابعاد آن احساس می کنم. عبارت پردازی دوستان، عبارت پردازی این کتاب فوق‌العاده است. بیایید با هم دیگه بگیم. دستتون رو روی قلبتون بذارید و بگید من غنی فکر میکنم. من میخواهم به هزاران هزار نفر از مردم کمک کنم. حالا دستتان رو روی سرتان بگذارید و مثل همیشه بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. اما اقدامات ذهن میلیونر: یک، بنویسید به نظر خودتان چه استعدادها و مهارت‌هایی دارید. منظورم کارهایی است که همیشه به طور طبیعی به خوبی از عهده آنها برمی‌آیید. بنویسید چطور می‌توانید در زندگیتان، خصوصاً زندگی کاری، از این استعدادها هرچه بیشتر و بهتر استفاده کنید. دوم، به تنهایی یا با کمک یک گروه چند نفره از طریق روش بارش افکار بنویسید چگونه می‌توانید به 10 برابر افرادی که هم‌اکنون در زندگی کاریتان آنان را تحت پوشش قرار می‌دهید کمک کنید. به حداقل 3 استراتژی مختلف بیاندیشید. برای این کار میتوانید از روش اهرم کمک بگیرید. یه توضیح کوتاه دوستان من خدمتتون عرض بکنم. بارش افکار که اینجا مترجم گفته در واقع همون برین استورمینگ هستش. برین استورمینگ یا همون بارش افکاری که حالا اینجوری ترجمه شده در واقع کاری هستش که وقتی که چند نفر کنار همدیگه جمع میشن و یک سابجکت و یا یک در واقع یک هدفی رو، یک موضوعی رو مورد نظر قرار میدن و با همدیگه به هم‌اندیشی میپردازن و شروع میکنن در مورد اون نظر دادن بدون اینکه حالا شاید فکر کنن یا فکر نکنن و این فکرها جمع میشه. شاید در مورد یه ایده یک نفر 20 نظر مختلف بده. همه این ایده ها یا روی یه جا نوشته میشه یا جمع‌آوری میشه یا یه نفر همه اینا رو ضبط میکنه و از توی این ایده ها بهترین ایده ها جمع میشه و یه کار کلی میشه. به این میگن برین استورمینگ یا در واقع بارش افکار. بریم سراغ فایل مالی شماره 5. ثروتمندان به فرصت‌ها می‌اندیشند اما فقرا به موانع و مشکلات. ثروتمندان فرصت‌ها را می‌بینند و فقرا تمام فکر و ذهنشان را مشغول موانع و مشکلات کردند. ثروتمندان به موقعیت‌های رشد چشم دوختند در حالی که فقرا شکست‌ها و ضررهای بالقوه را مد نظر دارند. ثروتمندان موقعیت‌های بهره برداری و سودآوری را می‌بینند. فقرا ریسک‌ها و خطرات مالی را در نظر می‌گیرند. اما در نهایت همه چیز به این ضرب المثل قدیمی ختم می‌شود: نیمه خالی لیوان یا نیمه پر آن. توجه داشته باشید منظورم مثبت اندیشی نیست. من در حال حاضر درباره الگوی نگرش دائمی شما به جهان پیرامونتان صحبت می‌کنم. فقرا بر اساس ترس‌ها و خطرات بالقوه تصمیم گیری می‌کنند. آنها در هر شرایطی تنها به دنبال یافتن عیب و نقص‌ها یا خطرات و اشتباهات بالقوه هستند. اولین الگوی فکری آنها این است. خب اگر این روش جواب ندهد چه اتفاقی می‌افتد؟ یا حتی در اکثر موارد این گونه می‌اندیشند. مسلماً این روش جواب نمی‌دهد. قشر متوسط جامعه کمی خوشبین‌ترند. الگوهای فکری و برنامه‌ریزی‌های آنها به این ترتیب است. امیدوارم این روش جواب بده. اما ثروتمندان همونطور که پیشتر اشاره کردیم مسئولیت نتایجی که به بار آورده‌اند را میپذیرند و بر اساس این الگوی فکری وارد عمل میشوند. کاری میکنم که حتما این روش جواب دهد. اینه. این جمله درسته. ثروتمندان انتظار موفقیت را میکشند. آنها به توانایی‌ها و خلاقیت‌هایشان ایمان دارند و باور دارند که در هر صورت چیزی را نمی‌بازند. آنها همیشه می‌توانند برای رسیدن به موفقیت روش‌های دیگری کشف کنند. به طور کلی می‌توان گفت هر چه هدف بزرگتر باشد، باید بیشتر ریسک کرد. چون ثروتمندان همیشه دنیا را از دریچه فرصت‌ها و موقعیت‌ها می‌بینند. بیشتر هم تمایل دارند که ریسک کنند. آنها باور دارند اگر هرچه سنگ در آسمان از جلوی پای آنها بیفتد باز هم میتوانند ثروت را به دست بیاورند. از طرف دیگر فقرا مدام در انتظار شکستند. آنها به خودشان، استعدادها و توانایی‌هایشان اعتماد ندارند. آنها تصور می‌کنند اگر کارها درست پیش نرود فاجعه به بار می‌آید و از آنجا که دائما به دنیا از دریچه موانع و خطرات بالقوه می‌نگرند تمایل ندارند ریسک کنند. خب همونطور که قبلا هم گفتیم هر کس خطر نکند چیزی هم نصیبش نمی‌شود. توجه داشته باشید تمایل به ریسک کردن به این معنا نیست که دوست دارید شکست بخورید یا می‌توانید عواقب آن را بپذیرید. ثروتمندان همیشه در جایی که ارزش داشته باشد ریسک می‌کنند. این یعنی آنها ابتدا تحقیق می‌کنند، زحمت می‌کشند و بر اساس اطلاعات و وضعیت موجود تصمیم می‌گیرند. حالا سوال این است آیا فرایند ریسک آگاهانه و مهارت یافتن در آن مدت‌ها طول می‌کشد؟ البته که نه. ثروتمندان در کوتاه‌ترین مدت ممکن هر چه در توان دارند انجام می‌دهند. بعد آگاهانه تصمیم می‌گیرند که راهشان را ادامه دهند یا خیر. گرچه افراد فقیر ادعا می‌کنند همیشه در کمین فرصت‌ها و موقعیت‌ها هستند، ولی واقعیت این است که همواره دچار سکون و رکودند. آنها تا حد مرگ از انتخاب و تصمیم‌گیری می‌ترسند. گاه هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها دست دست می‌کنند و مسلماً تا آن موقع فرصت‌ها همگی از دست می‌روند. آنگاه شرایط را اینگونه توضیح می‌کنند: من داشتم آماده می‌شدم. بله، مسلماً این جواب کافی است. ولی وقتی آنها در حال آماده شدن بودند، یک جوان ثروتمند فرصت را غنیمت شمارده، دست به کار شده و از موقعیت به نفع خودش استفاده می‌کند. شاید با توجه به ارزشی که برای مسئولیت پذیری قائل هستم، چیزی که می‌خواهم بگویم کمی عجیب به نظر برسد، اما به نظر من برای ثروتمند شدن یا رسیدن به موفقیت در هر کاری یک عنصر اساسی لازم است که اغلب مردم از آن به عنوان شانس تعبیر می‌کنند. در فوتبال ممکن است به علت اشتباه بازیکن تیم مقابل شما در کمتر از یک دقیقه برنده میدان شوید. در گلف ممکن است یک ضربه اشتباهی تصادفاً به درختی خارج از زمین برخورد کرده و درست در 3 اینچی حفره بیفتد. تا به حال چند بار به گوشتان خورده که یک جوان آسوپاس زمینی در گوشه‌ای دور افتاده بخرد و 10 سال بعد تاجری تصمیم بگیرد در آن یک ساختمان اداری یا مرکز خرید بسازد؟ در کمتر از یک چشم به هم زدن این سرمایه گذار جوان ثروتمند می شود. آیا این اتفاق یک خوششانسی محض بوده یا اینکه او با خرید زمین به نحوی خودش را وارد این تجارت استثنایی کرده است؟ خب من حدس می زنم کمی از هر دو باشد. نکته اینجاست که به هر حال اگر شما دست به کار نشوید و فعالیت نکنید، شانس هرگز در خانه شما را نمی زند. برای رسیدن به موفقیت مالی این شما هستید که باید دست به کار شوید، چیزی بخرید یا فعالیتی را آغاز کنید. خب وقتی این مراحل را پشت سر گذاشتید، آیا این شانس است که در خانه شما را می زند یا جهان به شما رو می کند یا قدرتی ماورایی به نحو معجزه آسایی شما را مورد پشتیبانی خود قرار می دهد که تعهد و جسارت لازم برای رسیدن به موفقیت را به دست می آورید؟ الله اعلم. اگر از من میپرسید، مهم نیست اسمش رو چه بگذاریم، هر چه باشد باشد، آنچه از اهمیت برخوردار است موفقیت شماست. قانون کلیدی دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که ثروتمندان غالبا روی خواسته هایشان تمرکز میکنند، در حالی که فقرا مدام در فکر جلوگیری از اتفاقات ناگوار احتمالی هستند. بر اساس قوانین طبیعت هر چه فکر و ذهنیت را مشغول کند و انتظار آن را داشته باشد به وقوع میپیوندد. از آنجا که ثروتمندان به دنیا از دریچه فرصت ها می نگرند، ثروت و موفقیت به سوی آنها روانه می شود، تا جایی که نمی دانند با این همه فرصت استثنایی برای پول درآوردن چه کار باید بکنند. از طرف دیگر، از آنجا که فقرا به دنیا از دریچه مشکلات و موانع می گردند، مشکلات و موانع به سوی آنها سرازیر می شود. بنابراین بزرگترین دغدغه فکریشان این است که چطور با این همه موانع و مشکلاتی که پیش رو دارند دست و پنجه نرم کنند. دیدید یا نه؟ این خیلی ساده است. آنچه فکر و ذهنتان را مشغول می کند و انتظار آن را می کشید، سرنوشت آینده زندگیتان را رقم خواهد زد. اگر به فرصتها و موقعیتها بیاندیشید، افزون می شود و اگر موانع و مشکلات را مد نظر بگیرید، گرفتار می شوید، اسیر و عبیر می شید. البته منظورم این نیست که هرگز به مشکلات فکر نکنید، بلکه برعکس، به محض آن که مشکلی پیش آمد برای حل آن دست به کار شوید، ولی در هر شرایطی مستقیما هدف را نشانه گیری کنید و تنها در مسیر اهدافتان قدم بردارید. وقت و انرژیتان را صرف رسیدن به خواسته هایتان کنید. وقتی مشکلی پیش آمد به حل آن بپردازید، ولی به سرعت به دورنمایی که از هدف خود ترسیم کرده اید برگردید. خودتان را اسیر مشکلات نکنید و همه وقتتان را صرف سر و کله زدن با موانع ننمایید. کسانی که مرتکب چنین اشتباهی میشوند نه تنها پیشرفت نمیکنند، بلکه آنقدر پسروی دارند که بالاخره به خانه اولشان برمیگردند. به جای وقت تلف کردن، انرژیتان را روی استراتژی ها و فعالیت هایتان متمرکز نمایید و آهسته و پیوسته به سوی اهدافتان حرکت کنید. میخواهم یک موضوع ساده ولی بی‌نهایت ارزشمند را با شما در میان بگذارم. اگر میخواهید ثروتمند شوید، تمام هوش و حواستان را روی پول درآوردن، حفظ دارایی و سرمایه گذاری متمرکز کنید. می توانید هزاران هزار کتاب بخوانید و در دورهای آموزشی بسیاری شرکت کنید، ولی از من به شما نصیحت، همه آنها به همین جا ختم می شوند. به خاطر داشته باشید هرچه درباره آن بیاندیشید و انتظار آن را بکشید به وقوع می پیوندد. ثروتمندان به خوبی می دانند که نمی توان پیشا پیش برای تصمیم گیری در یک موقعیت حساس تمام اطلاعات لازم را جمع آوری کرد. در یکی دیگه از دوره های ذهن میلیونر به نام آموزش قهرمانان روشنفکر، ما به کارآموزان یاد می دهیم چطور در نبود هر گونه امکانات دیگر از قدرت درونیشان برای رسیدن به موفقیت استفاده کنند. ما در این دوره ها از قانون آماده، شلیک و هدف کمک می گیریم. آماده، شلیک، هدف یعنی چه؟ یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودتان را آماده کنید و وارد عمل شوید. سپس بر اساس دورنمایی که از هدف ترسیم کرده اید استراتژیتان را اصلاح نمایید. آینده غیر قابل پیش بینی است و هرگز نمیتوان پیشاپیش از حوادث آن با خبر شد. اگر فکر میکنید میتوانید با کسب آمادگی خودتان را در مقابل بلاهای احتمالی ایمن کنید، باید بگویم که در توهم کامل به سر میبرید. یه نکته جالب بهتون بگم. آیا میدونستید در جهان هیچ خط صاف و مستقیمی وجود ندارد؟ بله. جاده زندگی صاف و بدون دست‌انداز نیست. زندگی مانند رودخانه خروشان است. اغلب اوقات تا از یک پیچ عبور نکنید، نمی‌توانید سایر موانع، پیچ و خمهای بعدی را مشاهده کنید. به نظر من هر کجا که هستید همین حالا با تمام دارایی‌تان وارد این بازی بزرگ شوید. من این دریچه ورود را دالان بزرگ می‌نامم. به عنوان مثال، من چند سال پیش تصمیم گرفتم در ایالت فلوریدا یک کافی شاپ شبانه روزی راه اندازی کنم. بلافاصله درباره موقعیت مکانی، وضعیت بازار و تجهیزات مورد نیاز تحقیق کردم. علاوه بر آن، از کیک ها، بستنی ها، کرم ها و نوشیدنی های موجود در بازار لیستی تهیه کردم. اما مشکلی که در نتیجه این تحقیقات گریبان گیرم شده بود این بود که به شدت اضافه وزن پیدا کردم. خب چون تمامی آنها را امتحان کرده بودم. خب استراتژی خوردن جواب نداد. بنابراین از خودم پرسیدم هارو، چطور میتوان درباره این حرفه اطلاعات و مهارت‌های لازم را به دست آورد؟ بلافاصله من درونم که به نسبت از خودم باهوش‌تر بود جواب داد، اگر واقعاً به دنبال کسب مهارت هستی خودت دست به کار شو. قرار نیست از همان روز اول در کافی شاپ خودت کار کنی. من هم بنا به پیشنهاد او با مشغول شدن به حرفه‌هایی از این دست در فروشگاه‌ها و کافی شاپ‌های دیگر وارد دالان بزرگ شدم. باور نمی‌کنید. با تیکشی یا ظرف شستن در یک رستوران بزرگ می‌توان به اندازه بیشتر از 10 سال مطالعه اطلاعات کسب کرد. من که به شما گفتم او خیلی از من باهوش‌تر است. من هم بلافاصله دست به کار شدم و در شیرینی فروشی باتلر برای خودم کاری دست و پا کردم. چقدر دلم می‌خواست بگویم آنها بلافاصله استعداد بی‌نظیر مرا کشف کرده و پست مدیریتی اجرایی را به من پیشنهاد کردند، ولی افسوس که چنین اتفاقی نیفتاد و مهارت‌های مدیریتی من نادیده گرفته شد. بنابراین تنها چیزی که نصیبم شد شغل شریف پادویی بود، در واقع همان تی کشیدن و ظرف شستن. اوه خدای من، رسیدن به هدف با انسان چه کارها که نمی‌کند. شاید فکر کنید من با چنین کاری غرورم رو زیر پا گذاشتم، ولی حقیقت این است که من هرگز اینطور به ماجرا نگاه نمی کنم. مأموریت من یادگیری مهارت‌های شغلی بود. من واقعاً خوشحال بودم که می توانستم این مهارت‌ها را در حرفه فرد دیگری غیر از خودم بیاموزم و تئوری‌های مختلف را در آن آزمایش کنم و صد البته جیبم هم خالی نمی ماند. در طول دوران پادویی تا می توانستم از فرصت استفاده کردم و هر چند وقت یک بار با مدیر مجموعه راجع به درآمدها و هزینه‌ها گپ می‌زدم. دفاتر و صورت حساب‌ها را چک می‌کردم تا با نام فروشندگان مواد خام آشنا شوم. تا ساعت 4 صبح به شیرینی پس‌ها کمک می‌کردم تا زیر و بم کار را یاد بگیرم، فنون کوزه‌گری را بیاموزم و راجع به مواد و تجهیزات اطلاعات لازم را کسب کنم. یک هفته گذشت و من احساس کردم دیگر تمام فوت و فن‌های کار را یاد گرفتم. یک روز مدیر مرا به دفتر خود برد و در حالی که به من شیرینی تعارف می‌کرد مرا به سمت صندوقدار ارتقا داد. تشویق نکنید لطفاً. من سخت درباره این پیشنهاد فکر کردم. البته یک ثانیه بیشتر طول نکشید و بلافاصله گفتم متشکرم، نمی‌توانم این پست را بپذیرم، اما ممنون. اولاً در پشت صندوق نمی‌توانستم چیز بیشتری یاد بگیرم. ثانیاً تقریباً هر چه می‌خواستم به دست آورده بودم و مأموریت با موفقیت انجام شده بود. بله، منظورم عبور از دالان بزرگ است. درست همین. یعنی ورود به حرفه‌ای که می‌خواهید در آینده در آن مشغول به کار شوید. آقا عنوان آن مهم نیست، فقط دست به کار شوید. این بهترین استراتژی یادگیری است، چرا که از درون همه فعالیت‌ها می‌توان همه چیز را فهمید و می‌توانید مهارت‌های لازم را در آن کسب کنید. و این نکته دوم ارتباطات است. شما هرگز نمی‌توانید خارج از حوزه کاری چنین روابطی برقرار کنید. سوم اینکه وقتی در این مسیر قرار بگیرید، فرصت‌های مختلف یک به یک پیش روی شما قرار می‌گیرند و درهای موفقیت به سویتان باز می‌شود. یعنی وقتی از درون درگیر کار شوید، ممکن است نکاتی به چشمتان بیاید که هرگز تصورش را هم نمی کردید. چهارم، شاید به این نتیجه رسیدید که این حرفه به درد شما نمی خورد و قبل از اینکه گرفتار شدید به شغل دیگری فکر کنید و از آن شغل استعفا بدهید. خب، به نظر شما کدام یکی از موارد بالا برای من اتفاق افتاد؟ در دوران پادویی در شیرینی فروشی باتلر متوجه شدم که به هیچ وجه نمیتوانم بوی شیرینی را تحمل کنم. ثانیاً فردای روزی که من کارم را ترک کردم، سرآشپز هم استعفا داد. او به من تلفن زد و گفت یک شغل جدید و هیجان انگیز در رابطه با فروش لوازم ورزشی که نوعی چکمه مخصوص بود پیدا کرده است. شاید نمونه این چکمه را در فیلم ژیگول آمریکایی با بازی ریچارد گی دیده باشید. ولی نظر مرا جویا شد. من تحقیق کردم و به نظرم کار جالبی آمد. البته خود او بعداً پشیمان شد، ولی من تصمیم گرفتم به کارم ادامه دهم. من چکمه‌ها را به مراکز خرید و فروشگاه‌های ورزشی می‌فروختم. در طول این دوران متوجه شدم همه این خرده فروش‌ها یک ویژگی مشترک دارند. بله، تجهیزات ورزشی. در این هنگام بود که ناقوس‌های مغزم به صدا درآمدند. فرصت، فرصت، فرصت. جالب است نه؟ این اولین تجربه من در فروش تجهیزات ورزشی بود که به تأسیس اولین فروشگاه لوازم ورزشی هم در آمریکای شمالی منجر شد و من برای اولین بار یک ثروت میلیونی به هم زدم. در واقع همه چیز از شیرینی فروشی باتلر شروع شد. دیدید؟ روش خیلی ساده است. فقط باید وارد دالان بزرگ شوید. هرگز نمیتوانید پیشبینی کنید کدام در به سوی شما باز میشود. این شعار من است. دست به کار شدن بهتر از وقت تلف کردن و بیهودگی است. ثروتمندان همیشه برای کار پیش قدم می شوند. آنها ایمان دارند که اگر وارد بازی شوند می توانند در هر شرایطی تصمیمات هوشمندانه بگیرند. استراتژی هایشان را اصلاح کرده و کشتیشان را در مسیر صحیح هدایت نمایند. اما فقرا به خود و توانایی هایشان اعتمادی ندارند. بنابراین فکر می کنند باید پیشاپیش از همه چیز آگاه باشند، که البته خب غیر ممکن است. علاوه بر آن به یک بار وارد کار نمی شوند. در پایان ثروتمندان با نگرش مثبت آماده، شلیک و هدف دست به کار شده و معمولاً برنده از میدان خارج می شود. از طرف دیگر فقرا با این نگرش که هرگز پیش از شناسایی تمام مشکلات و راه حل آنها کار را شروع نمی کنند، هیچ وقت وارد عمل نمی شوند. در نتیجه همیشه بازنده هستند. ثروتمندان فرصتها را شناسایی می کنند، آنها را غنیمت شمرده و روز به روز ثروتمندتر می شوند. خب، در این مدت فقرا در چه حالند؟ احتمالاً هنوز دارند آماده می شوند. دوستان عبارت پردازی کنیم؟ اگه با موافقید دستتون رو روی قلبتون بذارید و بگید من به دنیا از دریچه فرصت ها می نگرم، نه موانع و مشکلات. من به دنیا از دریچه فرصت ها می نگرم، نه موانع و مشکلات. و اما دستتان را روی سرتان بگذارید و بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. اقدامات ذهن میلیونر: 1. بازی را شروع کنید. پروژه یا حرفه‌ای را که می‌خواهید وارد آن شوید در نظر بگیرید. چرا دست دست می‌کردید؟ مهم نیست. هر بهانه‌ای که قبلا تراشته بودید را فراموش کنید. اگر برایتان مقدور است، اول با توجه به روشی که برایتان توضیح دادم، فوت و فنهای کار را یاد بگیرید. اگر هم خودتان کارفرما هستید که دیگر بهانه‌ای ندارید، شروع کنید. دوم، تمرین خوشبینی. امروز با هر مشکل یا مانعی که روبرو شدید، آن را در قالب یک فرصت پیشرفت تعریف کنید. اینطور می توانید افراد بدبین را ناامید کنید. شاید بپرسید خب چه فایده ای داره؟ خب برای شما که تماما منفعت است. نگران اونم نباشید. این بلایی است که هر روز به هر لحظه بر سرشان می آید. شما هم که مقصر نیستید. سوم، به فرصت‌ها و نکات مثبت ماجرا بیاندیشید. کمی و کاستی‌ها را برجسته نکنید. از موهبت‌هایی که در زندگی به شما اعطا شده لیستی تهیه کنید و هر روز این لیست را با صدای بلند بخوانید. این کار را به مدت 1 ماه هر روز صبح انجام دهید. و یادتون باشه ضرب المثل داریم که قدیمی‌ها میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند، اما کفر نعمت از کفت بیرون کند. فایل مالی شماره 6. ثروتمندان سایر پولدارها و افراد موفق را تحسین می کنند، ولی فقرا از آنها متنفرند. فقرا به ثروتمندان و افراد موفق به دیده نفرت می نگرند و به آنها حسادت می کنند. بدون در نظر گرفتن تلاش‌ها و فعالیت‌های بی‌دریغ ثروتمندان در راه رسیدن به هدف می‌گویند آنها فقط خوش شانس بودند یا زیر لب نفرینشان می‌کنند. پولدار احمق لعنتی. توجه داشته باشید اگر به ثروتمندان به دیده افراد پست، شرور و جنایتکار بنگرید، از آنجا که دوست دارید انسان خوب و شریفی باشید، هرگز پولدار نخواهید شد. غیر ممکن است. چطور می‌خواهید به فردی تبدیل شوید که از او متنفرید؟ خشم و ثروت فقرا از ثروتمندان حیرت انگیز است. آنها فکر می‌کنند ثروتمندان باعث شدن آنها فقیر باشند. بله، ثروتمندان هر روز سکه روی سکه می‌گذارند و خب معلوم است چیزی برای ما نمی‌دانند. بله، البته این توجیه یک قربانی است. اجازه بدهید برایتان داستانی را تعریف کنم. البته قصد ابراز ناراحتی یا شکایت ندارم، فقط می‌خواهم تجربیات واقعی‌ام را در اختیار شما قرار دهم. سالها پیش بگذارید بگویم وقتی دچار مشکلات مالی عدیده‌ای بودم یک موتورسیکلت داشتم، بنابراین هرگز پشت ترافیک نمی‌ماندم. همه من راه می‌دادند، اما وقتی پولدار شدم و یک جگوار مشکی مجلل گرفتم دیگر در مورد مشکل ترافیک کاری از دستم بر نمی‌آمد. ببینید چطور همه چیز عوض شد. به یک بار همه با من کج افتادند، ماشینم را خط خطی می‌کردند و حتی گاهی به طرفم سنگ می‌انداختند. چرا؟ خب چون پشت جگوار نشسته بودم. یک روز داشتم به مناسبت کریسمس برای مؤسسه خیریه‌ای در محلات فقیرنشین سان دیگو غذا می‌بردم. وقتی سقف ماشینم رو بالا زدم دیدم چند نفر جوان سیاه‌پوست که اسکیت به پا داشتند با طناب به ماشینم وصل شدند و از قرار معلوم با پرتاب قوطی خالی و خرد شیشه به درون اتومبیل با ماشین من نوعی بسکتبال پیشرفته بازی می‌کردند. در نتیجه بازی مبتکرانه آنها 5 ضربه کاری و چند خراش عمیق نصیب من شد. بعد هم فریاد زدند پول داره بی شرف و فرار کردند. من فکر کردم این حادثه اتفاقی است، البته تا وقتی که دوباره گذارم به یکی از محلات فقیرنشین افتاد. اتومبیل من در گوشه خیابان پارک شده بود. فقط 10 دقیقه آن را تنها گذاشتم. باورتان نمی شود وقتی برگشتم با چه صحنه‌ای مواجه شدم. یک طرف ماشینم کاملا داغون شده بود. دفعه بعد که خواستم به محلات فقیرنشین بروم، یک ماشین ارزان قیمت اجاره کردم و با کمال تعجب هیچ اتفاقی برای اتومبیلم نیفتاد. نمیخواهم بگویم محلات فقیرنشین پر از افراد شرور و خبیث است، ولی تجربه من ثابت کرده که اکثر ساکنان آن از ثروتمندان متنفرند. خدا میداند شاید این هم یکی از همان مسائل فلسفی بغرنج است، مثل اینکه اول مرغ بوده یا تخم مرغ بوده. نمیدانم چون فقیرن از ثروتمندان بدشان میآید یا چون از ثروتمندان متنفرن فقیر شدن. خب چه فرقی میکند؟ تقریبا هر دو یکی است، چون آنها هنوز که هنوز است فقیرند. البته باید بگویم رعایت این موضوع در میدان عمل کمی دشوار است و بسته به موقعیت هر کس ممکن است دچار اشتباهاتی بشود. مثلا همین چند وقت پیش قبل از شروع یکی از سمینارهای ذهن میلیونر داشتم در اتاق ناهار می‌خوردم. وقتی تلویزیون را روشن کردم تا نتایج مسابقه فوتبال را ببینم، دیدم برنامه اپرا در حال پخش است. اگرچه زیاد از تلویزیون خوشم نمی‌آید، ولی عاشق برنامه‌های اپرا هستم. او طوری مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به جرأت می‌توانم بگویم هیچ کس روی کره زمین از عهده چنین کاری بر نمی‌آید. هر چه پول در می‌آورد حقش است، نوش جانش. در این برنامه او با یکی از بازیگران هالیوود، هاله بری، که به تازگی موفق به کسب رکورد پربیننده ترین فیلم سینمایی تاریخ با فروش معادل 20 میلیارد دلار شده بود، مصاحبه می کرد. در حین گفتگو هیلبری به اپرا گفت که جنبه مالی فیلم اصلاً برایش مهم نیست. هدف او خلق یک اثر جاوید بوده تا مسیر دیگر زنان را برای بازی در فیلم های تاریخی بزرگ هموار کند. در این هنگام بود که صدای من خبیثم از درون شنیده شد که می گفت آره تو راست میگی. فکر میکنی مردم احمقن؟ باید مدیر برنامه هات که چنین سخنرانی تکان دهنده ای رو برات نوشته ترفیع بدی. در آن لحظه احساس کردم خباثت در وجودم رخنه کرده، ولی سر بزنگاه با صدای بلند فریاد زدم بسه بسه، از اینکه ابراز وجود کردی ممنونم، حالا بهتره برگردی سر جات، برو تو قفست. و اینطور خشم و نفرت درونم را سرکوب کردم. بله باورم نمیشه، این من یعنی آقای ذهن میلیونر بودم که تنفرم را از ثروتی که آن هنرپیشه به هم زده بود ابراز میکردم. بلافاصله متوجه اشتباهم شدم و با تمام وجود فریاد زدم آره دختر، کارت فوق‌العاده بود، تو یه ستاره‌ای به تمام معنایی، هرچه پول گرفتی نوش جونت، تو بی نظیری، هیچ کس جز تو نمیتونه چنین شاهکاری تحویل بیاره. اوه باورتون نمیشه چقدر حالم بهتر شد. بدون توجه به اینکه او تمام آن پول را برای خودش میخواست، مشکل از او نبود، من اشتباه میکردم. توجه داشته باشید که با اظهار نظر من موفقیت یا ثروت آن هنرپیشه کم یا زیاد نمیشود. این رفتار تنها در ثروت، شادکامی و موفقیت تأثیر منفی میگذاشت. به خاطر داشته باشید، همانطور که گفتم میتوان درباره درستی یا نادرستی فکر و نظری قضاوت کرد، ولی اگر فکر یا نظری ذهن شما را اشغال کند، دو حالت بیشتر ندارد، یا این تفکر مثبت و کارآمد است یا منفی و مخرب. بنابراین وقتی این افکار وارد زندگی شما شدند، موفقیت و شادکامی شما را تحت تأثیر قرار میدهند. وقتی این انرژی منفی به وجود من راه یافت، خود به خود سیستم هشدار دهنده‌ام خاموش شد. اما چون پیشا پیش خودم را برای رویارویی با چنین موقعیتی آماده کرده بودم، بلافاصله تمام انرژی منفی را با عبارت مثبت خنسا کردم. حتما لازم نیست به کمال برسید تا ثروتمند شوید. کافی است بدانید کی افکار و نظراتتان را برای خود و اطرافیانتان به درستی بیان کنید. بدانید که کی آنها خطرناکند. سپس بلافاصله آنها را به افکار مثبت تبدیل کنید. هرچه فصل‌های بیشتری از کتاب را بخوانید، این فرایند سریع‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود. و اگر در سمینارهای ذهن میلیونر شرکت کنید که ما نمیتونیم همچنان شرکت کنیم، آنگاه میبینید که با سرعت نور پیشرفت خواهید کرد. میدانم در صحبت‌هایم بیش از حد به سمینارهای ذهن میلیونر اشاره میکنم. آره خدا وکیلی خیلی زیاد اشاره میکنی، ولی باور کنید اگر اثر معجزه‌سازهای آن را در زندگی خودم و دیگران ندیده بودم، اینقدر بر آن اصرار نداشتم. خوب من مارک ویکتور هنسن و رابرت آلن در کتاب بی‌نظیرشان میلیونر یک دقیقه‌ای به نقل از راسل آن در کتاب ابعاد الماس که بیش از 100 سال پیش به رشته تحریر درآمده میگوید، من میگویم شما باید ثروتمند شوید، این وظیفه ای است که بر عهده شما نهاده شده است. چند پدر روحانی را میشناسید که برای تبلیغ مسیحیت خود را به اقصی نقاط کشور برسانند و جوانان را موعظه کنند تا به دنبال ثروت بروند و پولدار شوند، ولی من این کار را انجام میدهم. آنها میگویند شرم بر تو، چرا به جای تبلیغ انجیل از ثروت اندوزی حمایت میکنی؟ و پاسخ من به آنان این است، چون تبلیغ کار و تلاش صادقانه همان تبلیغ انجیل است. بله به همین دلیل است که برخی از ثروتمندان شریفترین و درست کارترین افراد روی زمین هستند.